خب با سلام دوباره به عزیزانی که رادیو ایران رو میشنوند، آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان رو داریم و ویژه برنامه زنده باد مقاومت رو ادامه میدیم. از ساعتی پیش در خدمت شما بودیم، با اتفاقاتی که در لبنان افتاده داریم صحبت میکنیم با آقای دکتر بهمن آمادی. با ما همراه باشید. سوال پیامکی هم داریم که در همین ابتدای برنامه من یک بار دیگه سوال پیامکی رو برای شما عزیزان میخوانم و شما لطف میکنید اگر علاقه مند بودید با سامانه پیامکی 30900 پاسخ این سوال رو برای ما بفرستید. آیا عملیات ترور و اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی امنیت جهانی و منطقه‌ای را متزلزل خواهد نمود؟ یک، بله. دو، خیر. با شماره های تماس 225009 و 220486 هم میتونید تماس بگیرید. دوستان ما صدای شما رو ضبط میکنن و پخش میکنن. برنامه زنده باد مقاومت رو میشنوید از رادیو ایران.
والله يا ابا عبد الله، والله يا ابا عبد الله، لو اني اعلم اني اقتل ثم احرق ثم انشر في الهواء ثم احيا ثم اقتل ثم احرق ثم انشر في الهواء يفعل بي ذلك الف مره ما تركتك يا حسين.
خب آقای دکتر بهمن آبادی، ما در بخش اول در مورد موقعیت رژیم صهیونیستی صحبت شد. شما فرمودید که در واقع رژیم صهیونیستی موقعیت مناسبی رو ازش برخوردار نیست. تلاش یک ساله اونها برای پیروزی در نوار غزه به جایی نرسیده. خیلی ها هم البته آقای دکتر پیشبینی میکردن که اون تونل های غزه و اون نوع مواجهه‌ای که جنگ‌های نامنظم غزه‌ای‌ها داره اینها رو زمینگیر خواهد کرد و خیلی باز معتقدن که تغییر زمین بازی برای یک جوری خلاصی از این وضعیت هست.
بله، عرض می‌کردم که در واقع مجموع اهدافی که رژیم داشته در به اصطلاح طول این مدت اخیر هیچ کدوم محقق نشده، الا یه سری اقدامات در واقع از جنس ترور، که این اقدامات از جنس ترور با پرتابه، با در واقع ترور مستقیم، با به اصطلاح پهباد، با موشک، یعنی همه از جنس اقدامات ترورگونه بوده. بله. که در واقع توی در واقع پازل ترور بوده.
در پیشینه رژیم صهیونیستی هم آقای دکتر این هست همیشه، یعنی بله. از سالهای گذشته
بله.
اینو به عنوان یک روش
بله، این هم به علت این هستش که چون در واقع رژیم از داخل که به شدت درگیری‌های سیاسی امنیتی و وضعیت اقتصادی اسفناکی داره، یعنی به گفته حالا من مقامش رو فراموش کردم، دیروز داشتم میخوندم مقام رژیم صهیونیستی، یکی از مقاماتشون که اذعان کرده بود که در واقع به 100 سال قبل خودش برگشته از نظر اقتصادی. یعنی این اظهارات مقامات خودشون هستش حداقل. و حالا از حیث در واقع عمق راهبردی هم که عرض کردم که در واقع به منفی رسیده، و از حیث افکار عمومی و انزجار بین المللی و در واقع به هم خوردن نظم منطقه‌ای، از این جهت که خب شما در نظر بگیرید از سرگیری در واقع روابط عادی سازی تا به امروز، شما نگاه کنید این چه شکست سیاسی بزرگیه برای رژیم صهیونیستی و از اون مهمتر امریکا، که تمامی پیمان‌های چند جانبه منطقه‌ای کارسازیش توسط امریکا انجام می‌شد در زمان رئیس جمهور فعلی بایدن، و از اون روابط عادی سازی به این نقطه رسیدن که الان نقطه‌ای نیستش از مردم دنیا که انزجارشون رو نسبت به اقدامات رژیم صهیونیستی و حتی در داخل خود امریکا ما شاهد گروه‌های نخبگی و مردمی از دانشجویان و اساتید و اینها که گروه‌های نخبگی و مرجع محسوب میشن تا مردم معمولی در واقع نسبت به سیاست‌های، چون اونها اعتراض دارن که این مثلا بودجه‌ای که صرف هزینه نظامی امریکا میشه، خب این بوم میشه و داخل در واقع عرض به مسئله شما که کشورهای جبهه مقاومت ریخته میشه، حالا توسط رژیم صهیونیستی ولی پشتیبانیش با امریکا هستش.
بله.
خب از این ناراضی هستن که شما چرا در واقع ظرفیت‌های کشور رو به اصطلاح صرف هزینه به اصطلاح رژیم صهیونیستی میکنید، یعنی مردم. پس میخوام عرض کنم که چه از ببخشید عرصه سیاسی شما کافیه مقایسه کنید، عرض بنده رو مقایسه کنید به قبل عملیات طوفان الاقصی و وضعیت فعلی، کاملا موقعیت رژیم و امریکا در منطقه خودشون نشون میده، چه از حیث دیپلماسی، چه از حیث نظامی، چه از حیث در واقع امنیتی و چه از حیث از به اصطلاح حیثیت‌های دیگر. خب شما میدونید الان مثلا امنیت در واقع منطقه خاورمیانه در واقع ابتکار عمل و در واقع اون به اصطلاح حالا اونا تعابیر دیگه ای دارن، اون نظمی که الان توی منطقه خاورمیانه هستش و حالا دورترش دست جبهه مقاومت به اصطلاح و متحدان راهبردی ما هستش، حالا بله. چه در منطقه مثل
اتفاقا الان به وضعیت جبهه مقاومت هم میخواییم برسیم. آیا میشه گفت که رژیم صهیونیستی به فردی شبیه که در یک میدان مبارزه شکست خورده و در یک میدان جنگ شکست خورده ولی داره آخرین حربه ها و روش ها رو هم به کار میبنده، ولو این که از نگاه ناظر بیرونی خیلی منطقی به نظر نیاد و بگن هزینه فایده این کار چه بوده. اون روز دیدم یک تحلیلی هم در یکی از رسانه های بین المللی و ویدیوهای مختلفی هم در این زمینه هست که خیلی از تحلیلگران میگن موج بازگشت این تندخویی رژیم صهیونیستی در جبهه مقاومت و کشورهایی که دارن آسیب میبینن خیلی بدتر خواهد بود برای اسرائیلی ها.
بله. خب الان میبینید که در واقع این تا یک زمانی سازمانهای بین المللی و من عرضم این هستش، این که رهبر معظم انقلاب میفرماید ملت ها خودشان را آماده نظم نوینی کنند، یک مصداقش رو اگر بخوام عرض کنم، الان به نظر شما، حالا من در عرصه دیپلماسی میپرسم، سازمان های بین المللی هستن که اعتبارشون رو باید از افکار، یعنی اعتبار کشورها و افکار عمومی رو مشخص میکنن، یا افکار عمومی هستش که در واقع اعتبار سازمان ملل رو به چالش میکشه و زیر سوال میبره؟ الان سازمان ملل زیر سوال هستش، سازمان های بین المللی به اصطلاح حقوق بشری، به اصطلاح حالا به قوله بنده خدا میگم نقض حقوق بشری، اینها زیر سوال هستن و اینها پاسخگوی به افکار عمومی نیستن، یعنی اینها اعتبار و ارزششون رو پیش ملت ها از دست دادن.
بله.
و دیگه تعیین کنندگی ندارن. اگر در یک زمانی اینها متوسل میشدن، دولت ها ملت ها به اینها که اینها بیان و یک اقداماتی انجام بدن، الان اینها رو مسبب در واقع و اعتبار زدایی که از اینها شده مسبب این جریانات میدونن.
آقای دکتر یه سوالی که شاید خیلی ما در محافل گوناگون شما هم حتما میشنوید، شنوندگان هستم عزیز هم شاید به ذهن داشته باشن، اینه که رژیم صهیونیستی، شما سخنرانی رئیس جمهور صهیونیستی رو دیدید در مجمع عمومی، خیلی هم خب صحنه رو ترک کردن رفتن بیرون از سالن، ولی کلمه به کلمه اون گویی جهان رو به سخره گرفته و کشورها منفعل، نهادهای بین المللی ساکت. مگه میشه در زمانی که رئیس یک کشور داره سخنرانی یا هدم از صلح میزنه همزمان دست به اقدام تروریستی بزنن و شورای امنیت سکوت بکنه؟ چرا این سکوت برای چیه؟ دلیلش چیه؟
من اینو ناشی از سه علت میدونم حقیقت. یکی این که خود این یک طرحه، یک سناریوه که در واقع رئیس جمهور، حالا اون کسی که داره رژیم صهیونیستی رو میچرخونه، چون جمهوری وجود نداره اونجا که بگیم رئیس جمهور رژیم صهیونیستی یا حالا هرچی نخست وزیر و اینا، من کلا قائل به ساختار سیاسی در رژیم صهیونیستی نیستم، اسمش ارتش نظامی رژیم صهیونیستی، اسمش یک ارتش، یک در واقع نظام هم نیستش، یک رژیم هم به اصطلاح در حد رژیم هم نیستش، یک ارتشه. وقتی در مسئول این رژیم در واقع سازمان ملل در واقع صحبت میکرد رو داشتن انجام میدادن، یعنی یک همزمانی داره اتفاق میفته دیگه، شما میبینید فاصله نگذشت که این اتفاق افتاد، طبیعتا این طراحی رو داشتن میکرد. پس این در واقع میشه گفتش که یک به نظر من یک نوع فریب هم رسانه‌ای هم فریب افکار عمومی فریب جهانی هستش که در واقع در سازمان ملل حضور پیدا میکنن و از این طرف در واقع اقدامات در واقع ضد ملل انجام میدن، منتها در اونجا حضور پیدا میکنن برای به اصطلاح در واقع غافلگیر کردن، فریب دادن و نکات دیگه‌ای در هم از حیث افکار عمومی هم از حیث جنبه‌های دیگه میدانی و اینها. اما نکتم چیه ببخشید؟ این نکته اول. نکته دوم، ببینید ما تعارف که نداریم، دولت ها چه در به اصطلاح بعضی از دولت های منطقه و اکثریت دولت های جهان از مردمشون عقب ترن. یعنی الان به نظر شما افکار عمومی ملت ها رو اگر یک شاخص ارزیابی، یک دماسنجی باشه، انزجارشون چندین برابر اقدامات دولت هاشون هستش. این دولت های حاکم بر ملت ها هستند که از اراده در با اینکه در واقع کباده دموکراسی رو به دوش میکشن، اما از اراده ملت هاشون پیروی نمی کنن. اگر واقعا دموکراسی حاکم بود در کشورهای دنیا، اگر واقعا دموکراسی حاکم بود در بعضی از کشورهای منطقه، مگر ملت هاشون این مقدار، این سطح از انزجار رو نسبت به اقدامات امریکا و رژیم صهیونیستی انجام ندادن؟ پس چرا این دولت ها در اون سطح اقدام نمی کنن؟ علت این موضوع این هستش که واقعاً در واقع یک شکافی بین دولت‌ها و ملت‌های به اصطلاح بعضی از کشورهای منطقه و جهانی وجود داره و در واقع دموکراسی حاکم نیست، یعنی از اراده ملت‌ها پیروی نمی‌کنه. نکته سوم هم ناظر به نقش ماست. نقش ما باید به صورت حد اکثری، ما در هر گامی هستیم، باید یک گام رو به جلوتر رو ببینیم دیگه. این که رهبر معظم انقلاب فرمودن ما باید خود را آماده نظم نوین کنیم
و کشورهای مسلمان،
این که فرمودن اگر ملت ایران میخواهند در نظم نوین آینده نقش داشته باشن، باید خودشان را از این پیچ تاریخی، حالا من این مضمون در ذهنم مضمون کلمات رو بله قریب به مضمون دارم عرض میکنم، باید خودشون را آماده اون پیچ تاریخی کنن، آماده اون نظم نوین کنن، ما باید روز به روز آمادگیمون رو ببریم بالا. حالا یک عرصه، این عرصه در واقع یک عرصه میدانی هستش، یک روز عرصه اقتصادی هستش، یک روز عرصه سیاسی هستش، یک روز، اما میزان آمادگی ما باید روز به روز متناسب با سطح اقدامات ما بره بالا. ببینید، من دو تا حد انتظار هستش الان در اینو از حیث جنبه افکار عمومی داخل عرض میکنم. یک موضوع این هستش که خب طبیعتاً یک اقدامی به اصطلاح تحولاتی داره رقم میخوره، فقط ناظر به جریانات اخیر نمیگم، یک تحولاتی داره در منطقه رقم میخوره و خب ما در واقع یک به اصطلاح حالت انفکاکی داشته باشیم و بسپریم دست دولت‌ها و دست سیاسیون و دست به اصطلاح گروه‌ها. اما اون نکته‌ای که شما اشاره کردی عرض می‌کنم، نکته خیلی دقیقی بود که حزب الله با از بین رفتن رهبرش زمین نمی‌خورد، چون حزب الله یک تشکیلات مردمی است، چون عمق راهبردی در دل، چون ما دو نوع سازماندهی داریم، بله، خواستگاه اجتماعی، یه سازماندهی حزبی و گروهی و جریانی و از جنس انقلاب‌های مخملین داریم که اینها با به اصطلاح تغییرات جریان ها تغییر میکنن. یک سازماندهی، امام فرمود نهضت های آزادی بخش، یک سازماندهی مردمی داریم، یک نهضت های آزادی بخش داریم، سازماندهی از جنس نهضت های مردمی در سراسر دنیا، چه در جبهه مقاومت چه در جای، اینها شکست ناپذیرن. علتش این هستش که اینها با روح و قلب و جان و افکار مردم در واقع ارتباط دارن، نه صرفا با منافع جاری یا زودگذر یا در دست دولت هایی که از اراده ملت ها هم پیروی نمی‌کنن. عرض بنده این هستش که در واقع ما برای در واقع افکار عمومی داخل، این رو دارم عرض می‌کنم که این که بگیم سرنوشت رو میسپریم و چه نقشی ما مردم باید ایفا کنن، یک بحث هستش و
مردم رو از
و از این طرف هم و از این طرف هم باید اعتماد 100% در واقع نسبت اعتماد 100% نسبت به در واقع حاکمیتی که در واقع مقابله میکنه با در واقع جبهه استکبار، مقابله میکنه با اقداماتش داشت، او هم چیه؟ خب نتیجه این دو حد چی میشه؟ کسب آمادگی.
بله.
یعنی امروز تکلیف من دانشجو، من معلم، من استاد، من کاسب، من در واقع من در نقش‌های مختلف بله. یک ملت کسب آمادگی برای این نظم هست.
آقای دکتر، یعنی میشه گفت که شما، حالا خودتون اگر من برداشت بنده رو اصلاح کنید، شما معتقدید که حمایت از رژیم صهیونیستی یک بخشی در محافل قدرت جهانی، یک بخشی از بازی هست و اونها خودشون هم میدونن که این بازیه و تو این مقطع سازمان ملل شورای امنیت باید سکوت بکنه، واکنش نشون نده، 40,000 کودک و مظلوم و زن و بیدفاع رو به شهادت رسونده، سکوت میکنه، مدرسه رو میزنه، فلان میکنه، این جزی از بازی هست، درسته؟
و من عرضم این هستش که اگر رژیم صهیونیستی نباشه، آیا منافع این دستای قدرت جهانی در منطقه حفظ میشه؟ آیا سهام‌های نفتی و غیر نفتیشون اگر رژیم صهیونیستی نباشه حفظ میشه؟ قطعا همینطوره.
بله.
این رو کافی از قرائن و شواهد و مثال ببینیم. آیا اگر رژیم صهیونیستی در منطقه نباشه، منافع کشورهای در واقع جبهه استکبار در منطقه حفظ میشه؟ اگر حفظ این منافع الان در واقع به خاطر وجود در واقع نامشروع رژیم صهیونیستی هستش، طبیعتاً این یک طرح هستش
و برای اونا هزینه فایده داره دیگه.
بله،
اونا هزینه فایده
کردن، به همین دلیل حمایت میکنه.
و آقای دکتر، حالا من این جمله رو میگم بعد در موردش صحبت میکنیم، چون به پیامک ها میخواییم بپردازیم. اصولا شاید جهان اسلام هم ناگزیر و ناگریز از این هست که باید موقعیت خودش رو تثبیت بکنه.
بله.
اگر لیبی آن روز اومد تمام تسلیحات خودش رو تسلیم کرد ولی روی خوش به خودش ندید بعد از اون، یعنی اینجور نیست که تو انتخاب کنی که خب من صلح میکنم حل میشه، نه، اصلا صلحی در کار شاید نخواهد بود. بنابراین موضوع به این سادگی نیست که ما
اصلا ارزش دیگه هست. ببینید، یه موقعی از ما میگیم آیا صلحی در کار هست یا نه، یه موقعی هست من میگم صلح زمانی هستش که عنصر امنیت زودا
از بین بره،
امنیت زودا از بین بره. فرض کنید شما در یک محلی هستید، آیا مقابله با عنصر ضد امنیت صلح میاره و آرامش، یا
تسلیم
با
قطعاً مبارزه؟
درسته.
بله، بله.
پس موضوع اصلا چیز دیگری.
بله.
هستش. موضوع این هستش که این عنصر امنیت زودا، این عنصر به چالش کشیده در واقع برهم زننده نظم رو باید از بین برد.
و او به تسلیم تو هم راضی نیست. اگر سکوت کردی با تو کنار بیاد،
بی‌نظمی بیشتر میشه،
نابودی تو رو میخواد،
نابودی بیشتر میشه.
بله.
به ضد امنیت
اینا خیلی موضوعات. آقای دکتر، البته اینو بگم، ترجمه و تفسیر و تبیین این مسائل برای افکار عمومی شاید یه قدری هم دشوار باشه.
بله.
ولی این هنر رسانه هاست.
بله.
و بپذیریم که ما در یک جنگ شناختی قرار داریم، یک جنگی که
قوی تر از جنگ نظام
هم البته در این زمینه خیلی میبینیم هوشمندانه صحبت میکنن، دیدگاه میگن. برای ما دوستان من تعدادی از این نظرات رو گرفتن که با هم میشنویم. خب شماره تعدادی از پیامک ها رو برای شما عزیزان بخونم. تعداد پیامک هامون خیلی زیاد هست. من یک بار دیگه سوال پیامکی هم میگم برای عزیزانی که از این لحظه برنامه یا ویژه برنامه زنده باد مقاومت رو میشنوند. آیا عملیات ترور و اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی امنیت جهانی و منطقه‌ای را متزلزل خواهد کرد؟ یک، بله. دو، خیر. به 3900 پاسخ خودتون رو بفرستید. و در واقع تعدادی از پیامک ها رو من براتون میخونم. شماره 922 7444 گفتن در واقع رئیس جمهور نخست وزیر رژیم صهیونیستی یکی از کفدارهای پست و دیوانه است و در منجلاب شرارت گیر کرده است و آسیا را به چالش کشیده است. این پیام و توصیف یکی از عزیزان شنونده هست و برای ما این پاسخ رو دادن. دوست دیگری که آقای شایسته یا خانم شایسته از تهران گفتن به نظر من گزینه یک درست است. اگر جمهوری اسلامی ایران اسرائیل را مهار نکند ممکن است اتفاقات دیگری هم رخ دهد. آقای دکتر اینم نظری یا باید در موردش صحبت کرد که من از شما میخوام در نوبت بعد در این مورد هم صحبت کنید. برخی معتقدن که ما باید به هر حال به این هم فکر کنیم که بازدارندگی باید به وجود بیاد و ما در واقع امنیتمون مسون باشه از این مسئله. بیشترین پیامک در واقع پاسخها گزینه یک هست که میتونیم در موردش در قسمت‌های بعد هم در مورد سوالاتی که مطرح میشه صحبت کنیم. یک فرصت کوتاه رو میگیریم، من با شما همراه میشم مجدد.
وظیفه ما مردم مثل دفعه پیش این است که نیروهای نظامی را برای پر کردن سوخت موشک‌های وعده صادق دو پشتیبانی و شارژ کنیم. علی آقا نژاد از تهران.
شماره 922-7444 ایشون گفتن که صلح با اسرائیل باعث قدرتمند شدن آن می شود. البته هیچ صلحی در کار نخواهد بود. ایشون گفتن نباید لحظه‌ای امانش داد. این هم نظر این عزیزمون هست که این رو برای ما فرستادن. شماره 915-3353 گفتن به نظر من گزینه یک درست است. در واقع پاسخشون گزینه یک هست که برای ما این پاسخ رو فرستادند.
بسم الله الرحمن الرحیم. شهادت سید مقاومت سید حسن نصرالله رو تسلیت عرض میکنم. از جانبازان شیمیایی هستم. فقط میخواستم یه مطلب رو بگم که ما ایثارگران جانبازان هر لحظه لحظه شماری میکنیم که حضرت آقای اشاره بفرمایید درنگ نخواهیم کرد و تومار رژیم پلید صهیونیستی رو در هم میپیچیم. السلام علیکم و رحمت الله.
بله ممنونیم از این جانباز و یادگار دوران دفاع مقدس. شماره 903-3810 گفتن با سلام و ضمن تسلیت این ایام سوال داشتم. ایشون متن این متنشون رو میخونم. گفتن می شود کشورهای مسلمان برای خودشان یک سازمان ملل دیگری احداث کنند و سازمان ملل فعلی را تحریم کنند، چون این سازمان کل ملل نیست، سازمان حامی آمریکاست. این هم نظر این عزیزمون هست که البته ما سازمان کنفرانس اسلامی هم داریم، ولی آقای دکتر سازمان کنفرانس اسلامی هم باید ببینیم که چه عمل کردی رو در این مسئله خواهد داشت. بالاخره ما بیش از 50 کشور مسلمان داریم و میتونن از این ظرفیت بیشتر استفاده کنن.
شهادت سرداران مقاومت و در رأس اونها شهید عزیز سید حسن نصرالله باعث دست دادن خون اونها نمیشه و باعث ریختن خون تازه در راه جهاد و مقاومت و نابودی هرچه سریعتر اسرائیل قاصب این سگ درنده خواهد شد انشاءالله. خدا حافظ شما.
شماره 938-3139 گفتن با سلام، باید یک فراخوان جهانی زده بشود که تمام دولت‌ها و ملت‌ها با این مسئله برخورد قاطعانه بکنن. این نظر دوست عزیزی است که اسمشون رو هم ننوشتن. آقای حجت محمدی از دسفول گزینه یک رو انتخاب کردند و به همین ترتیب از دسفول باز آقای فیض‌الله یا خانم فیض‌الله گفتن با سلام، دیوانه سنگی رو به چاه می اندازد و صد عاقل نمی توانند آن را در بیاورند، ولی به حول و قوه الهی درستش می کنیم. این هم تحلیل دوست عزیزمون هست که از دسفول این پیام رو برای ما فرستادن. خب تعداد پیامک ها خیلی زیاد بود، ممنونم از دوستانی که زحمت میکشن، لطف میکنن و به ما پیام میدن و در این بخش میخوایم ببینیم در فضای مجازی چه خبر بوده. با همکار خوبم آقای نیکوی متین صحبت میکنم. آقای متین سلام، روز شما بخیر.
سلام.
در فضای مجازی چه خبر دارید از این اتفاقات؟
من سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام،
در خدمتتون هستم. تو این دو سه روز که این اتفاق افتاده بود، فضای مجازی به شدت، حالا هشتگ‌های مختلف، صحبت‌های مختلف درباره شهادت سید حسن نصرالله عزیز صحبت شده بود، مطرح شده بود. یه نکته که میشه اشاره کردیم بود که توی همه این واکنش‌ها یه امید به آینده، یه غمگینی بود ولی امید به آینده خیلی میدیدیم ما، که اینکه همه این توییت ها که ما میدیدیم یه امیدی داشتن که آقا اتفاق بهتر میفته و هیچ اتفاقی برای حزب الله نمیفته، این راه ادامه داره انشالله.
بله.
حالا من در خدمتتون هستم با چند تا از این توییت ها رو برای برنامه زنده باد مقاومت میخونم که
بله بفهمید.
ما ببینیم بیشتر توییت ها از هشتگ شهید القدس و سید حسن نصرالله استفاده کرده بودن که اینا خیلی ترند شده بود و تصاویر شهید بزرگوارمون. نوشتن که ما شکست نمیخوریم، وقتی پیروز میشویم پیروزیم و وقتی شهید شدیم باز هم پیروزیم. کاربر دیگه یه جمله ماندگار از سید حسن نصرالله گفته، جمله اینه: ما همگی فرزندان مکتبی هستیم که پیامبران آن شهیدند، امامان آن شهیدند، رهبران آن نیز شهید شدند. و یکی دیگه من در خدمتتون باشم، قوی تر از گذشته میشیم به رهبری حکیم فرزانه انقلاب.
بله. آقای نیکخو، در مورد این که مثلا واکنش ها چه باید باشه در مورد این اتفاق، آیا در این زمینه هم واکنش ها قابل تحلیل هست یا نه؟
به شدت. خب حالا صحبت های زیادی مطرح میشه، حالا مدلی که شهادت شهید عزیزمون، شاید خیلی ها فکر نمی کردن توی کشور خودمون یه جاهای دیگه این واکنش از طرف مردم ما به این حد جدی باشه. حالا ما تظاهرات مردم رو دیدیم در محکومیت اقدامات صهیونیست ها، اما توی فضای مجازی خودم هم یه ذره تعجب کردم که اینقدر به این شکل مردم پایکار هستن، پشت مقاومت، پشت
توجه
و توجه شده بشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، امیدوارم اگه فرصت باشه در بخش‌های بعد هم خدمت شما باشیم. آقای نیکخوی متین، خبرنگار صدا سیما، که در این بخش با ما همراه بودن و از فضای مجازی برای ما گفتن. من در همین فرصت یک بار دیگه سوال پیامکی رو میخونم برای شما عزیزان. آیا عملیات ترور و اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی امنیت جهانی و منطقه‌ای را متزلزل خواهد نمود؟ یک، بله. دو، خیر. پاسخ خودتون رو به 3900 ارسال بکنید. اگر در مورد حوادث اخیر و ترور رهبر مقاومت شهید سید حسن نصرالله هم نکته‌ای دارید یا پیامی دارید، خیلی کوتاه به همین شماره 3900 پیامک کنید، من حتما استفاده میکنم. تلفن های 225009 و 220486 هم الان آماده است که پیام های شما رو دریافت بکنیم. در مورد حوادث اخیر اگر دیدگاهی دارید، اگر تحلیلی دارید که خیلی کوتاه میتونید اشاره کنید، حتما ما استفاده خواهیم کرد.
مقاومت فلسطین پیروزه.